بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد نجف فی بستان، هفته مهر 99.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. حضرت زهرا صلوات الله وسلام علیه فرمودند: من اسعد الى الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. کسی که به سوی خداوند متعال بفرسته خالصترین عبادتش را، خالص عبادتی، این از باب اضافه صفت موصوفه، یعنی بفرستد عبادت خالصه اش را. العبادت الخالصه شده خالص عبادتی. من اسعد الالله خالص عبادتی، خدا هم براش میفرسته احبط الله علیه، خدا هم پایین میفرسته برای او، احبط یعنی فرود میاره برای او، افضل مصلحتی، اون چرا که به مصلحت خود طرفه، بلکه بهترین چیزی که بهترین مصلحت اوست. اگه چند تا امر داریم هر دو به صلاحشن، اون بهترینشون رو به سیرون میفرسته، افضل مصلحتی. این روایت در مجموعه ورام آمده جلد 2 صفحه 108، و در دلائل امامه طبری هم آمده صفحه 7. من بعضی از اعتراضای آقایون را، یک اعتراضی الان این نوشته تو اینجا، کاش مطالب با دسته‌بندی بیشتری مثلا گفته میشد. آقای نجارزادی هم فرمودن بله من در خدمتم. اینی که مثل بعضی از جلسات یک کمی دارد سوال جواب زیاد میشه، آقایون خیال میکنن که ولی خود مطالب دسته‌بندی شده است و حدی. الان اگر جایی از جهت ابهام دارن اینو بفرمایید، اینجا مثلا دستبندی به هم خورده، این بد نیست. من تذکرها را خیلی هم خوشم میاد که گفته بشه بله. الان کجا به نظرتون آمد که در خود درس، نه در سوال جوابایی که میشه و گاهی بر افراد مشوش میشه، این از چند جا دارن سوال میکنن، خب مطالب به هم میخوره. این دستبندیه هم از دست من گاهی وقتایی خورده در میره، هم ممکنه بله، ممکن نیستم، یعنی لازمه اینجور درسایی دیگه. باید با کرونا ساخت یه مقدارم طبع درس من همینه، همطور که آقای شمشیری فرمودن، یه مقدار طبع درس ما اینه که شاید به نظر بیاد دستبندی مرتب نیست، اینطور به نظر میاد، ولی واقعش اینست که من الان چون دعوام برهی سوال جواب و خود افراد رو میخوام وادار بشم به کار، این مطلب نه تنها بر خود ممکنه، بر خود افراد هم از گم بشه مطلب، که تصور بشه اینا این گم شد، اصلا منظم نبوده مطلب. در این حال اگه یه جای حس کرد اینطوریه تذکر بدید همون وقت، خیلی هم خوبه. خب در جلسه قبل این رفقای ما چون در این یک شنبه ها در مسیح آلی فقه اینا این را ندارن، این درس فقه را من مختصری اون چه در جلسه قبل گفتم خودشون هم میتونن دیگه با هم بگیرن ضبط قبلی رو به گوش بدن. جلسه قبلی رو تتمه بود، الان باز من مختصرش میگم که اون معلوم باشه چی گفتیم و ادامه درس رو برای همه خواهم گفت که مطلب جدید را. اونی که در جلسه قبل گفتیم ملخصش این شد که عرض کردیم عقود اگه بنا باشه با الفاظ گفته بشه، چون ما شرط نکردیم لفظ را، گفتیم معاتات هم در جاریه، در اجاره در سایر عقود معاتات جاریست، مگر در جاییش که شارع لفظ خاصی مقرر کرده، چون که در نکاح با الفاظ خاصی مثلا گفته بشه یا در طلاق از ایقاعات لفظ خاصی شرط کرده. اگه شارع لفظ خاصی شرط نکرده با هر لفظی میشه این را بیان کرد و با قول هم با فعل هم میشه انشاء کرد. پس انشاء را میشه با اقوال محقق کرد، با افعال هم میشه محقق کرد، مگر جایی که شارع با الفاظ شرط کرده اونم لفظ خاصی را. خب اگه بنا باشه هم میشه با الفاظ هم میشه با افعال این کار را کرد و معاتات نتیجتاً جاریه در اینجا. الان صحبت این بود که اگر شرط کردیم الفاظ را، یک طبقه یک مبنا، و اگر گفتیم شرط نیز الفاظ، چون که ما اختیار کردیم، ولی کافیست الفاظ، میتونم با فعل بیاره میتونم با لفظم بیاره، اگه با لفظ اول کافیست بر هر دو مبنا، چون اونی که میگه شرط ابراز این است که با الفاظ باشه، یعنی انشاء باید بشه، انشاء در درونش ابراز خوابیده بود، ایجاد المعنا باللفظ او الفعل به وجود انشائی میشه انشاء. اگه گفتیم فقط با افعال الفاظ باید باشه، خب چه جور لفظی باید باشه؟ اگر میشه با افعال هم محقق بشه، یعنی کافیست با افعال، خب با الفاظ هم کافیه، باز چه جور لفظی کافیه؟ چه اونی که معتبر میدونه لفظ را در تصدیق، چه اونی که میگه کافیست الفاظ، آیا الفاظ خاصی رو شرط میکنه یا نه؟ گفتیم عده‌ای از علما میگن مجازات راه ندارن در سیر عقود، باید با حقایق بیان بشه، یعنی الفاظی ورده بشه که در معنای خودشون استعمال بشه و انشا با اونها محقق بشه، غیر از این درست نیست. مثل میرزای نایینی، مثل قدیمی ها، خیلی ها میگفتن. یه وقت هم میاد میگید نه، چه حقایق چه مجازات، هر دو درسته، مهم ظهوره، ظهور میخواد بدون قرینه و از حق لفظ باشه که بشه حقیقت، یا از حق لفظ نباشه به کمک قرینه باشه که بشه مجاز، مشکلی نداره، چه این چه اون، دوتاش اشکال نداره، مهم ظهوره. درست شد تا اینجا؟ این مثل کیه؟ مثل آقای خویه، میفهمد فرقی نمی کنه چه این چون، و این با ما تقویت کردیم، گفتیم مهم این است که چرا این تقویت کردیم، چون فرض این است که شارع لفظ خاصی که اعتبار نکرده در این معامله مثل اجاره، بنا عقلا هم فرق نمیگذاره، عقلا رو که مراجعه میکنیم مقصودشون رو میخوان بفهمونن، چه با حقایق چه با مجازات، یعنی لفظی آوردن استعمال کردن در غیر معنای خودش ولی قرینه قرار دادن، ظهور داره در معنا، دنبال ظهوراتن، دنبال این است که مقصود خودشو چه اخبار چه انشاء برسونه با یک کلامی و ظهور میرسونه این را. اگه بنا عقلا بر اینه شارع هم که رد نکرده جز در یک سیاق عقود خاصی و ایقاعات خاصی رد کرده و گفته لفظ خاصی میخواییم، وقتی رد نکرده این امضا کرده، امضا که کرده پس این قبول داره، ولی صدا نمیاد،
صدا
قطع و بس میشه. الان چطوره؟ خب ببینید بنا و قلا فرقی نمیگذاره در سیاق عقود بین حقایق و مجازات، اینو گفتیم هیچ فرقی نمیذاره، مهم دنبال ظهورات هم، مقصود خودش برسونه، چه با حقایق چه با مجازات، چه بدون قرینه چه با قرینه، دنبال اینا. شارع هم که رد نکرده از این سیره عملیه عقلاییه، جز در موارد خاصی که آمده شرط کرده لفظ خاصی را ابراز با الفاظ باشه، اونم الفاظ خاصی. خب در جای دیگه که رد نکرده، یعنی من پذیرفتم، امضا کرده، لذا میپذیریم حرف آقای خویی را. مبناش هم همینه که عرض کردم، در مقابل کسانی که میگن نه مجازات درست نیست، اونا دلیل ندارن، شارع اعتبار نکرده الفاظ خاصی را، سیره عقلا هم بر الفاظ خاص نبوده، این نیست. این تا اینجا. الان بعدی که معلوم شد هم میشه با حقایق هم میشه با مجازات مطلب را رسون، میام سراغ الفاظی که الان وارد شده در اجاره. ما میتونیم یه لفظی بیاریم که حقیقت در همون معناست، بگم آجر تو که داره، این هیچ گیری نداره. آجر تو که داره، آجر تو که به معنای ملک تو که منفعته، اضافه به دار هم شده، شده ملک تو که منفعت دار. اجاره حقیقتش همینه، تملیک منفعت عینه، در ظاهر اضافه به عین میشه آجر تو که داره. اما مراد چیه؟ آجر تو که یعنی ملک تو که منفعته، اضافه به دار میشه، رو هم میشه ارجاع ملک تو که منفعت دار. پس در این استعمال یقینا درسته، اینجور استعمالی میمونه. اگر آمدم به شکل مجاز استعمال کردم، مجازی که میرسونه مطلب را، مثلا گفتم بعتو که اداره، بعتو که اداره، و مرادم از بعتو که آجرتو که بود، یعنی ملک تو که. اینجا به چه معناست؟ اگه بگم شما بگید ملک تو که، نگیم آجر تو که، بیع تو که اداره، و مراد از بیع تملیک خالیه، یعنی ملک تو که. خب اینجا یه منفعتی تقدیر میگیریم، یا در درون دار اخذ میکنیم که در عبارت مقرر آقای خویی آمده، یا میگیم نه وقتی گفتم بعتو که داره و بعتو که معنی ملکتو که است، این یه مجاز لغوی اینجا هست که این لفظ بیع در تملیک استعمال شده، تملیک بعدش دار آمده. در جایی که من میخوام منفعت را بدم به طرف، فرض بحث اینه بیام بگم ملکتو که داره، خب یعنی مراد ملکتو که منفعت داره. الان این منفعت را میدونیم تقدیر بگیریم، میتونم بگیم درون دار عقد شده، یعنی دار استعمال شده در منفعت دار، مجازم. اگه گفتی تقدیر میگیریم، لفظ بعتو که به معنی ملکتو که میشه مجاز، لفظ دار به معنی خودشه میشه حقیقت لغوی. یک منفعت مقدره در اینجا، میشه ملکتو که منفعت دار. این از باب حسب مضاف، این استعمال یک مجاز توش را گرفته. ولی اگه گفتیم منفعت را در درون دار اخذ کردم، این دار استعمال شده در منفعت دار، خب اینجا دوتا مجاز خواهیم داشت. یکی مجاز در لفظ اول که بعتوکه به معنای ملکتوکه آمده، ملکتوکه خالی، یکی هم خود داره که در منفعت دار استعمال شده، میشه دوتا مجازی بقید. ولی ظاهر معلومه کسی که در مقام انشاء منفعته، انشاء تملیک منفعته اینطور بگه، این گیری نداره، مجازه. ولو طبق مبنای مثل میرزا ایران این درست نیست، اما طبق اون چه اختیار کردیم طبعا آقای خوی این درسته، گیری نداره، این مجازه. میمونه یه مورد سومی که این نه حقیقته نه مجازه، کنایه هم نمیتونیم بگیم، چون کنایات سماعی هم باید از عرب برسه، مثل کسرت رماد که استعمال در کرم وجود بشه، از اونها رسیده به ما. یا خودمونم اگه اختراع کنیم بعد از مشهوریتش در جامعه، اون وقت مثلا بگیم کنایه هست، باید خلاصه عرف منتقل بشه از این ملزوم که اطلاق شده در ظاهر به لازم، یا از لازمی که اطلاق شده در ظاهر به ملزوم، طبق اختلافی در کنایات هست که آیا اطلاق ملزوم به اراده لازمه یا اطلاق لازم به اراده ملزومه. این رابطه ذهنیه باید درست بشه که منتقل بشیم از این معنا به اون معنا در ذهن عرف، باید این رابطه باشه، این انس ذهنی باید باشه. به اینجا که رسید میشه کنایه. خب الان یه موارد داریم کنایه نیست، چون چنین استعمالی نیست. مجاز هم نیست. چرا؟ چون مجاز درسته در غیر معنی خودش استعمال شده، اما مجاز شرطش یا مناسبت بین مستعمل فی به معنای حقیقی یه تناسبی میخواد. اگر تناسب نباشه مستهجنه. تناسب میخواییم یعنی ذوق سلیم بپسنده این را، مقصود تناسب اینه، ذوق سلیم اینجور استعمالی را بپسنده. استعمال مثلا بگید بعت و داره و مرادت خوردنه یک شیریست، این اصلا ربطی به هم نداره، تناسب نداره اینا با هم دیگه. نگو من استعمال کردم لفظ را در غیر معنای خودش، باید یه تناسبی باشه بین معنای حقیقی و معنای مستعمل فیه طبق یک مبنا، و طبق یک مبنا باید یکی از علائق 25 گانه باشه. الان حد اکثر میگه 25 تا، بعضی کمتر گفتن. باید یکی از علائق باشه. اگه علاقه جزء و کل و کل و جزء و سبب و سبب و شرافت و ما یعول و الهی و نمیدونم این چیزه نباشه، اینا دیگه مجاز نیست. خب الان یه موردی بود، نه استعمال حقیقیه که در معنی خودشه، نه مجازه چون نه تناسب هست نه علاقه، هیچ کنه نمیست. اگر هیچ کنه نبود و چین استعمالی شد، این استعمال غلطه، مستهجنه در نظر عرف، درست نیست، یه جز مجازات نیست. خب مصداق این چیه؟ صحبت در اینه که اگر یکیسی گفت بعتو که منفعت دار و مرادش از بیع اجاره بود نه ملک تو که، یعنی آجر تو که، بیع تو که منفعت دار یعنی آجر تو که منفعت دار، آیا این استعمال درسته یا درست نیست؟ صدا میاد یا نمیاد؟ صدای من داری؟
بله
استاد. خب اگر کسی گفت ملک بله، بگه بیع تو که منفعت دار و مرادش از بیع هم چی بود؟ اجاره بود، نه تملیک خالی، آیا این استعمال مجازه؟ استعمال لفظ در غیر معنی خودشه، چون حقیقت که نیست. اینجا بیع به معنی اجاره استعمال شده و حقیقت که نیست، ولی آیا این مجازه؟ خب شرطش اینه یکی به استهجان نکشه، یا نه این مستهجنه و غلطه. صحبت این الان اینجا آقای خویی رضوان الله علیه فرمود این درست نیست، سید فرموده اینجا میشه اینه تصحیح کرد، سید عزیزی این مثال را، آقای خویی فرموده نه این نمیشه تصحیح کرد، این درست نیست. اونی که میخواد بگه میشه تصحیحش کرد، سید چی میگه؟ اون میفرماد وقتی میگه بعتو که منفعت دار، بعتو که در اینجا این آجرتو که منفعت دار، خب آجرتو که منفعت دار یعنی همون تنبیه که منفعت داره دیگه، اما اجاره است، بیش از این ما نمیخواستیم. این در واقع بدون توجه داره بیع را معنی اجاره میگیره که معنی تملیکه، یعنی ملکی که منفعت که آمده در عبارت میشه منفعت داره. اگه این طور باشه این گیر نداره، اونجا هم گفتیم این از مصادیق مجاز میشه اونجا اگه معنی تملیک خالی باشه، اجاره معنی تملیک خالی، ولی خب اجاره معنی تملیک نیست. اجاره معناش چیه؟ تملیک منفعته، اجاره یعنی تملیک منفعت. وقتی این مثال که بگه بعتو که منفعت دار به معنای این که من اجاره میدم به تو منفعت دار را، چون اجاره در خودش منفعت خوابیده، میشه دو تا منفعت کنار هم، گویا اینطوری گفته ملک تو که منفعت منفعت دار، به معنی اجاره شد، اجاره هم در خودش منفعت خوابیده، یعنی تملیک منفعت، یه منفعت هم که بیرون اظهار شده، میشه اجاره یعنی ملک تو که منفعت منفعت دار.
این درست نیست، مستهجنه. با خودم منفعت داره تنبیه میکنه، منفعت منفعت داره که معنی نداره. اونی که میگه این درست نیست، بیع را بعدش میگفت به معنی اجاره است، اجاره را به معنی چی میگیره؟ هم تنبیه کنه منفعت که قبلا پذیرفته. خب نتیجه این میشه مستهجن، میره تو غلط ها. اما اگر گفتیم اجاره خود تملیکه، فقط منفعت را باید براش مقدر بگیریم در بیرون همیشه. اگه اینطور باشه خب منفعتش در ظاهر آمده دیگه، اظهار شده. اینه که همه ملک دوگه هست دیگه، منفعت نداره خودش. پس میشه معنی اجاره ای که اون اجاره معنی خود تملیکه. خب میشه تملیک منفعت را دار، یه منفعت بیشتر نیست که اظهار شده. انجاد مشکلی نداره، فوقش مجاز میشه. این نظام مبتنی بر اینه. چون ما تقویت کردیم حرف اول را که گفتیم اجاره اصلا تملیک المنفعته، لذا این اشکال میتونیم بیاییم بگیم مثل این مثال دیگه درست دیگه، تا به آقای کوهی بشیم و بگیم مثال درست دیگه. این نسبت به بحث دیروز. اما این بحث تمام شد، بحث بعدی که اینجا داریم، ولو آقایون در فقه العقود یه قسمتی از این خوندن، اما مجبورم اینجا چون قسمت مهمی از خود مربوط به اینه و همه آقایون هم فقه العقود نخوندن، این را مطرح کنیم سریع و اون مربوط به شرایط متعاقده اینه. یعنی بعضی که شرایط ایجاب و قبول تا حدی ولو در حد تعریف و بعضی خصوصیاتش گفته شد، اونه هم که نیوردیم مثل عربیت مثل چیزا دیگه چون معتبر نبوده نیوردن، تنجیز را اینجا بحث نکردن، بعدن بحث میکنم با اینکه مناسب همینجا بحث بشه، طبق ترتیب متن آمده وارد شده بعد از شرایط ایجاب و قبول، وارد در شرایط متعاقدین شده که در اجاره متعاقدین چه شرایطی باید داشته باشن. این شرایطی که برای متعاقدین ذکر میشه جز شرایط عامه است، یعنی در عموم عقود جاریه، مختص اجاره نیست. لذا اگر کتابی بیاد و اول معاملات شروط عامه را ذکر بکنه، بعدن بیاد شروط خاصه هر باب را ذکر کنه، باید دیگه اینا تکرار نشه در خود اجاره و اینها، اول گفته بشه. مثلا اول مکاسب که میخواد وارد کتاب البیع بشه، شروط عامه رو یه بار مطرح کنه، مثل بلوغ، مثل عقل، مثل اختیار. اینه تو همه عقود جاریه، اینا رو که اول مطرح کنن دیگه تکرار لازم نداره. اما آقایین این کار رو نکردن، آمدن هی تو هر کتابی که آمدن اینا رو مطرح کردن. الان تفسیرش رو یه جا گذاشتن، در بقیه موارد رو به اختصار گذاشتن. ما تو این مختصری که المختصر بفقی که نوشته بودیم برای مدارس، این چند سال هم تدریس میشه، اون اول کتاب مکاسبش هم کار کردن، یعنی شرایط عامه رو اول آوردن ذکر کردن و بعد از او آوردیم این خصوصیات را در عقود یکی یکی که وارد شدیم، فقط شرایط خاصه ای او را ذکر کردیم که نوعا مربوط به عوضه اینه. اما شرایط متعاقده این شرایط عقد فرقی نمی کنه، این عامه تو همه جاریه. الان ما در اینجا به روش عاربه داریم پیش میریم، لذا مطرح میکنیم به شکل مختصر این شرایط عقد را. یکی از شرایط متعاقده رو داشتیم، یکی از شرایط متعاقده این که میشه مطرح کرد، میشه گفت چیه؟ بلوغ و عقل. به عبارت دیگه میتونید بگید که عدم الحجر از جهت جنون و از جهت سباوت، باید محجور نباشه این متعامل از حیث جنون و از حیث سباوت. البته سباوت غیر ممیز اول مطرح میکنیم، سبی یه وقت ممیزه یه وقت غیر ممیزه، تمیز نمیده. سبی ممیز هم میدونید در کتاب‌های مختلف فرق میکنه. مثلا در صلات وقتی میگیم ممیزه، تقریبا 6 ساله دیگه ممیزه، میشه ازش خواست ولو برای تعلیم و تعلم نخواسته وجوبی، این مرو سبیان کن به صلات که داره میگیره مثل این 6 ساله را، اینجا هم تعلیمیه برای که یاد بگیرن، اما 6 ساله در حدی رسیده که میتونه یاد بگیره و میتونه همون را تقلید کنه، همون کاری که بزرگتر انجام میده. لذا در این حد بهش میگیم دیگه ممیز نسبت به صلاته، ولو ممیز نسبت به ابواب دیگه، نکاح چیز دیگه نیست. نسبت به کتاب نکاح نگاه کنیم بتونه زشت و زیبا رو تشخیص بده، اونطوری میگیم. اما در کتاب صلات میگیم بشه ازش این نماز را برای تعلیم یاد بگیره، برای اینکه یاد بگیره و تعلم کنه میشه ازش بخواهیم این را، به حدی رسیده که میتونه یاد بگیره، میتونه تقلید کنه و نسبت به همین مقدار میشه ازش خواست، مسئولیت پذیرش کرد نسبت به این مقدار، نه بیش از این. الزام اونطوری نیست، اما در این حد میشه ملزمش کرد. نه الزامی که چوب خدایی داشته باشه دنبالش، نه الزامی که به غرض یاد گرفتن میشه باز خواستش کرد نسبت به او به این غرض. این به این حد رسیده، این ممیز میشه. اما ممیز مثلا در نکاح اون طور زشت و زیبار تشخیص بده، ممیز در معاملات ممکنه شما فرق بگیرید، بیشتره بگه در حدی که سفیه دیگه نباشه بتونه تشخیص بده، رشید باشه مثلا، وقت میشه ممیز. اون نباشه که همون جنسی را بخره به فلان قیمت و اینکه رنگش هم میکنه باز به همون قیمت بخواد بفروشه، تشخیص نمیده که باید یه مقدار سود روش بکشه، اون نه اینطور نباشه. به هر حال موارد فرق میکنه در ابواب مختلف. الان در اینجا صحبت اینه، میخوایم بگیم باید محجور نباشه این موجر و مستأجر، محجور نباشن از جهت جنون و از جهت سباوتی که در غیر ممیز هست. این دوتای اول دوم. خب چرا باید محجور نباشه از جهت جنون؟ میتونید دوتا دلیل برش بیارید، بیشتر هم میشه، الان به همین اکتفا میکنید. یکی به جهت این که مجنون و سبیل غیر ممیزه قاصد نیست، قصد نمیتونه بکنه بنا بگذاره بر تحقق این در عالم اعتبار و ملتزم بشه بهش در ظاهر. الان چه شما تفسیرش کنید به التزام، این عقد را تفسیر کنید به التزام، و چه تفسیر کنید به همین بگیم اون منشأی که در عالم اعتبار ایجاد کردم را، هر چی گفتید این بناء انجام او را میخواد و این مجنون چنین قصدی نداره و چنین بنایی نداره، این شخص مجنون چنین چیزی نداره، این تا اینجا معلومه. خب پس از جهت قصد میتونیم اینا رو خارج کنیم، بگیم نه قاصد نیستم و ما قصد از مقدمات عقد بود، قبلا گفتیم باید قصد کنه تحقق این معنا را در خارج، اگه قصد نکنه این درست نیست. پس این خارج میشه، معامله‌ای که این انجام میده معامله درستی نیست چون فاقد مقدم عقده و مقدم اون نوع خاص از عقده اجاره است، مثلا هم عقلیتش هم اجاره بودنش متوقف بر قصده و این قاصد نیست. این یک دلیل. یکی هم خود حدیث رفع قلم سه فقره ایش قسمتی که اونجا داریم که رفع القلم عن السبیل حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ، این خودش تقریبا این در سندش هیچ گیری نیست، اگر بحثی هست در اون سند نه مقطعیه که مالای علمون دوشه، اون توش بحثه، اما در این که بحثی نیست همه پذیرفتن و همه جای به این تمسک کردن در فعل رفع القلم عن السبیل حتی یحتلم، سباوت را کش داده تا احترام. قبل از اون ممیز و غیر ممیز دوتا رو داره نقد میکنه. خب محل بحث ما را وقتی میگه رفع القلم، این قلم چی میخواییم بگیریم در اینجا؟ علم تکلیف بخوای بگیری، یعنی وجوبی حرمتی چیزی براش نیست، مختص به این بکنیم. یا رفع القلم، قلم مؤاخذه بخوایم بگیریم که شیخ انصاری مؤاخذه زد اون حدیث رفع قلم را. رفع القلم یعنی مؤاخذه ای بر اینها نیست. خلاصه یا مؤاخذه میگی یا خود احکام الزامیه میگی، یا نه میگی رفع القلم احکام حداقل این مثل این حدیث را احکام تکلیفی وضعیه اینا برداشته شده، اینطوری بگیم و اطلاقش مثلا عکس کنیم. این به عنوان احتمال سومی بعد، چون همه جا آقایین در احکام وضعیه ملتزم نشدن. اگر کسی در حالت خواب زد شیشه مردم را شکست، ولو با پاش زد شکست در حالت خواب، نمیگیم این زامن نیست، زمان نداره، چون حدیث رفع قلم رفع کرده از نائم حسای استعداد، رفع کرده احکام وضعیه را از جمله زمان را. ما این نمیگیم، میگیم زامنه در اونجا. اونی که مسلمه همون بگیم احکام تکلیفی وضعیه مؤاخذه که گفتن زده به اثر اینها. مؤاخذه مال احکام الزامی است دیگه، احکام غیر الزامیه که مؤاخذه نداره. شیخ اگه زده بیم الان رو زدن به منشأ، به سبب که خود حکم، شیخ زده مثلا به مسبب، در اینجا رفع قلم این قلم تکلیف را داره برمی داره، مکلف نیست به چیزی، رفع قلم انسایی هم. خب الان صحبت اینه، این محجور، این معاملش درسته یا درست نیست؟ ما صحبت می داریم این معامله که انجام داده این سبیه غیر ممید انشاء کرده، فرض کن با اینکه اگر چشم بگوشیم از دلیل اولمون که میگیم قصد نمیتونه بکنه، از اون چشم بگوشیم، آیا فرض کن قصد هم بتونه بکنه، آیا دلیل روایی داریم که اینه بیاد بگیره یا نه؟ الان میخوام بیاریم این رفع القلم عن السبیه حتی یحتنم من مجنون حتی یفیق، این مورد رو میگیره نه؟ ما میخوام برسیم به این معامله صحیح یا صحیح نیست که این انجام داده. پس بحث در حکم وضعیه، آیا این حدیث بر میداره صحت اینها را یا بر نمیداره؟ رفع القلم، قلم تکلیفه که برگرده به الزام، یا قلم مؤاخذه است، یا قلم مطلق التشریعه، مثلا تشریعی در حق اینها نیست، چه الزامی چه غیر الزامی، چه وضعی چه تکلیفی، الا ما خرجه به دلیل. بگیم یه وقت دلیل قائم شده، اجماعی ضرورتی چیزی، اگه پاش زد شکست اونجا شیشه را زامنه، اون خارج شده نشده به دلیل خارجی مثلا این نبگیم، ولی مقتضای قاعده اولیه تو همه اینا میتونیم بگیم رفع شده زمان. یکی اینو بگه، اگر به اطلاق این عقص کنیم که چه احکام تکلیفیه چه وضعیه، بگیم قلم قلم تشریع کلا، در حق این تشریع این نیست، چیزی تشریع نشده در حق او، نه فقط احکام الزامیه. اگه اینطور گفتیم، خب اینجا میتونیم تمسک کنیم به این دلیل، بگر رفع القلم عن السبیل حتی یحتنم، از این برداشته شده دیگه، قلمی نداریم، قلم تشریع. این دو تا دلیل، یکی هم به صورت مجنونش، مجنون رفع مجنون حتی یفیق، تا افاقه پیدا کنه، از اون حالت جنونش در بیاد. البته این مال مجنون ادواریه که این مدت مجنون مدت خوبه، از این حتی یفیقش معلوم میشه، اما اینه که جنونش دائمیست همیشه دیست، این مثل که قد شد یا صدا رو داری؟ رفقا صدا رو دارن؟
بله.
این تا اینجا بقیه عدد را شما نگاه کنید، این دو تا دلیل را ما عمده همین قد بسه، فقط این دلیل دوم را روش بکنید، ببینید میشه تمسک کرد به رفع القلمی که بخواد حکم وضعی اینجا رو برداره، یا نمیشه بینید محظوراتی براش ذکر کردن. این میتونید به قواعد فقهیه اینا مراجعه کنید نسبت به این، تا بعدا عدم حجر اجهات دیگه را مطرح کنیم، یعنی سبی ممیز اگه باشه چطور برداشته میشه این صحت معاملهش بر جلسه بعد اگه ممیز باشه، و بریم بعدا در بقیه شرایط. اینجا سوالی اگه دارید بفرمایید. بله.
این همه بحثی که مطرح فرمودین برمیگرده به بحث سهلی و همین، اگر ما اعمی باشیم نمیشه به این حدیث تمسک کرد، به دلیل اینکه الان ما دنبال اینه که یه عقدی تحقق پیدا کنه سهلی چه خاصه، ولی این حدیث برسته قبلا فقط به آثار رو برمیگرد، نمیخواد به این که سهلی نگه
دا
مومایی
که
غیر
مومایی انجام میده
عقد نیست،
یه خواهد بگید
که
آثار رو بده کنید، آثار شرعی دیگه
لذا اگر
آثار صحت دیگه، آثار یعنی چی؟ ما از صحت داریم مصابت میکنیم دیگه، ما هم میخواییم صحت رو برداریم، میخواییم ببینیم میشه ور میداره این حکم وضعی را یا ور نمیداره، که همون اثره صحبت هم همینه، میشه ور داره یا نمیشه ور داره. آقایون آمدن اشکال کردن گفتن احکام وضعی رو بر نمیدانن اینا، چون ما میدونیم احکام وضعی رو بر داریم تالیف فاسد داره، باید به این آقایی که شیشه رو شکسته بگیم نه تو دیگه ضامن نیستی، چون در حالت خواب بوده و رفع القلم داری، شما این نمیشه ملتزم شد، اشکال کردن به همین مورد دیگه همثال این بین، اینجور میشه اینو پذیرفت این حرف را که این حدیث رفع قلم اینجا جاریه به این اشکال دفع کنیم، یا بگیم نه جاری نیست احکام وضعیه. خواهش میکنم سوال دیگه نیست در اینجا؟
سلام سوالی میکنم
بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
اول که فرمودین که برای بهتو که دار برای بهتو که من فردت دار، من فرمودید مرحوم سید اینا میفرمایید که سید اینا میفرمایید که چون نمیشه، این تکراری که اینجا به وجود میاد که تو به تو کرد منفعت هم در نظر گرفتم من خوبی و گفتم به خاطر همین باطل میشه به اجاره، عقد اجاره، این ما میتونیم اینو تکراره رو مخل در عقد ندونیم و بگیم حالا تکرار هست، ولی خب این تکرار لغویت به وجود نمیاره و مشکله، حالا لغویت هم شاید باشه ولی خب تو عقد مشکل بدنم، حالا منظورش بالاخره هم آمریکا بوده دیگه.
آیشون حرفش اینه میگه اگر مستعجن در نظر عرف کسی این طور صحبت کنه، چون مستعجن میگه این چی حرف زدنیه، اگه برگرده هر کجا
بله شده.
چطور؟
یا صحبت کردن قطعاً این طوری که این مطرح
باشه الان داره انشاء میکنه دیگه، ملاک منشأه نه، اگه پذیرفتیم ملاک در ترتیب آثار بعدی منشأه که چجور باشه، اونا رو میخواییم مترتب کنیم بر بناه قبلی که آثار بار نمی کنیم، اون انشا نشده، اونی که داره انشا باش محقق میشه اینه، این مقداره در ضمن عقد هرچی میاد اون ملاکه و این به این شکل آمده و این مستهجن، اینجور استعمالی که مستهجنه در نظر عرف محقق علقه اجاره ای نیست، اون ملکیت منفعت مقابل عوض درست نمی کنه چون مستهجنه، اینم بگیم بگیم از جهت صغروی مستهجن است و کبرویان هم اون چه مستهجنه محقق اون علقه نیست، این دو تا مطلب را اگه این پذیرفتیم که اینطوره دیگه نمیتونیم بگیم این استعمال درسته، صغرا باید این درست بشه دیگه که این مستهجن هست یا نیست در نظر
اون، ثابت بود که اگر ثابت
خب ظاهرا مستهجنه، میگه این چی رو بلد نیست ثابت میشه ثابت کردن میگه، اگه در روایت امام و علیه السلام بخواد اینطور ثابت کنه شما اشکال نمی کنید بگید چی رو ثابتیه، عوام الناس هم طور میگه این از هیچ کی اینجور ثابت نمی کنه، معلوم شد میگم بالاتر شما گفتم که امام علیه السلام اینطور ثابت کنه شما نمیپذیرید، چی برسه عوام الناس بگید این چی رو ثابت کردن، این کاشف از این است که این استعمال درست نیست، اگه درست نیست اون وقت بحث کبرویش میاد که استعمالی که مستهجن باشه سبب میشه که اون صیغه در نظر عرف محقق نشه، اگه با چنین استعمالی میخوای صیغه رو انشاء کنی این در نظر عرف محقق و منشأ نیست، ولو بدونم مراد این آقا اینه، عرف اینو کافی نمیدونه دیگه، نمیگیم مجازات معتبر است ولی میگیم حداقل مستهجن نباید باشه، هرچند مراد او رو من بدونم، این طبق این مبنا دارم سوال میکنه دیگه، کسی که بیاد دیگه ولو مستهجنه اگه من مراد درستم عیبی نداره انشاء محقق میشه، اینو گمان نکنم قائل داشته باشه،
بعد دوستان این مطلب آخری که فهمیدید گفت که سه مربر از هر سه رفت چی بود؟ سه تاش؟ یکی گفتید وضعیه هستش و یکی تطبیقی و یکی دیگه چی بود؟
قلم تشریع. قلم تشریعی که بگیم کلن مستحبات، واجبات، محرمات، احکام وضعی، تکلیفی، هر چه تشریع شده در شریعت، هر چه داخل در محدوده دینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.
من
خداحافظ می‌کنم شما. خداحافظ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.